اما بحثی که ما داریم در واقع در خصوص کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی است. میخوایم ببینیم که این چی کار میکنه، یعنی اگر عدالت باشه چه اتفاقی میفته و اگر نباشه چه پیامدهایی رو به دنبال خودش میاره. به تعبیری دیگه، خب عدالت همیشه از مباحث دیرپایی بودی که تو همه اندیشه‌ورزی‌های بشری جایگاه ویژه و خاصی داشته و خیلی ها ادعاشو داشتن، تلاش کردن که روابط فردی و روابط سیاسی اجتماعی رو با اون تنظیم کنند. در واقع میتوان گفت که با عدالت بوده و هست که بسیاری از نابسامانی‌های سیاسی اجتماعی رخت برمی بسته و خودکامگی ها، تکندیشی ها، تکگویی ها و تکمحوری ها به پایان می رسیده و لذا خب همه به یک نحوی مشتاق نظریه پردازی و نظریه ورزی درش بودن، هرچند در عمل خب غالبا این چنین نبوده. این امر خب به ویژه وقتی که وارد عرصه ذهن و ضمیر عرض کنم افراد، جامعه، شهروندان و به ویژه کارگزاران و حاکمان سیاسی میشه، خب یک روال خیلی جدیتر میگیره. در قرآن کریم اومده که ارسال رسول، بینات و کتاب و انزلنا معهم الکتاب و المیزان همه برای اقامه قسط بود، اون هم به واسطه مردم. و از سوی دیگه پیامبر گرامی اسلام، خب این روایت حالا هرچند شاید برخی ها در اصل این که آیا صادر شده دقیقا یا نه، اما به هر حال در روایات ما اومده، حالا چه این روایت به تصریح یا مضمون این که فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خوب که نگاه بکنیم اخلاق رو اگر بشه کافیمش و هی اینو بشکنیم، به نظر میرسه که توی هسته مرکزی اخلاق عدالت حضور جدی داره. یه بحثی که پس میشه گفت در واقع هسته سخت اخلاق عدالته. حالا در حکمرانی اخلاقی اون چیزی که مهمه اینه که ما ببینیم حاکمیت سیاسی وقتی که همراه و متصف به اخلاق میشه چه اتفاقی میفته. خب اگه متصف و همراه به اخلاق بشه، عدالته که نقش اساسی اینجا بازی میکنه. لذا بررسی و جستجوی این که نقش و کارکرد عدالت در حکمرانی اخلاقی چیه و چه کار میکنه از این جهت میتونه مهم باشه. خب عرض کنم که من یه فرضیه هم اینجا دارم که دوستان توی مقاله لابد خوندن و اونجا اشاره کردم که میان اخلاق و سیاست یک رابطه تعاملی تکمیلی وجود داره و وقتی که در واقع بر اساس اون چیزی که اندیشه سیاسی اسلام اومده، وقتی که حاکم و حاکمان و حکومت و حکمرانی همراه با اخلاق میشه، یه اتفاق میمون و مبارکی رخ میده و اون اینه که در واقع احقاق و حقوق شهروندان شکل میگیره. چرا که اگر از هسته سخت اخلاق به عدالت میرسیم، در هسته سخت عدالت به احقاق حق میرسیم. لذا عدالت اگر همراه بشه و حضور داشته باشه در حکمرانی اخلاقی، اتفاقی که میفته اینه که احقاق حقوق شهروندان رخ میده، استبداد و خودکامگی از جامعه رخت بر میبنده، در رفتارهای سیاسی و در گفتارهای سیاسی که احتیاط شکل میگیره، یعنی رفتارها و گفتارها احتیاطمند میشند و از سوی دیگه رفتارها اعتدالی میشند. حالا اینکه اخلاق چیه، این که همیشه به هر حال با کم زیادی گفتن ملکه ایست برای نفس که اگر اون در جان انسان بشینه، انسان افعال رو و گفتار رو من دون احتیاج الا فکر و رویتن انجام میده، بدون عرض کنم که یعنی به سهولت گویی این رو انجام میده. حالا تعاریف مختلفی از مسکوی و از عرض میکنم مرحوم علامه نراقی که خب به هر حال یکی از اندیشوران توی اخلاق بوده و خواجه نصیب و دیگران و هم مرحوم فیض کاشانی و بسیار دیگرانی که توی اخلاق بحث کردن، معمولا به این ملکه ثابته در نفس که مقتضی صدور فعله، این رو اشاره کردن. من حالا اگه از این بگذرم فعلا خیلی کار به این نداشته باشم، ما منظورم از اخلاق اینجا اینه، یک حالتی استوار در جان انسانه که بر اساس اون رفتارهای نیک یا بد رو انجام میده. حالا این رفتارهای نیک و بد رو عرض کنم که گاه از روی تفکر و یا گاه به صورت خودجوش این رو شکل میده و کار میکنه. اخلاق ضرورتا معنی رفتارهای فضیلتمند نیست که من در اینجا آوردم، گاه میتونه فضیلتمند باشه، گاه عرض میکنم که رذیلتمند. عدالت هم دیگه تعاریف مختلف و متعددی اومده. خب یه عرصه عدالت، عدالت اجتماعی، عرصه فردیه. یعنی تو عرصه عدالت فردی، خب همونیست که توی نگاه فقها وجود داره که میگن اگر در واقع کسی متصف به این وصف عدالت شد گناه نمی کند، صغیره یا کبیره و یا اصرار بر صغیره نداره، اون تو عرصه فردیشه. و حالا وقتی این عرصه فردی حضور پیدا میکنه، میاد توی روابط اجتماعی، ما به عدالت اجتماعی میگیم یک ارزشی که اگر اون فراگیر بشه افراد به حقوق خودشون میرسند. یعنی همون که مولا علی علیه السلام فرمود وضع شیء فی موضع، این شیء رو بعضیا میگن باز حقه، یعنی حق در جایگاه خود بنشیند. و اعطا کل ذی حق حقه هم دوباره یک تعبیری همینه. لذا اگر این ارزش تو جامعه فراگیر بشه، افراد به حق خود میرسند و امور جامعه به تناسب و تعادل در جای خود قرار میگیرد. و حکمانی اخلاقی هم وقتی که میگیم، در واقع وقتی است که اعمال قدرت و عرض میکنم که اجرای قدرت همراه با حضور و نقش‌سازی ارزش‌های اخلاقی است. من در میخوام به یک نکته، حالا دوستان برای مقاله رو خوندید و ملاحظه کردید، ببینید من یه نکته ای رو میخوام اینجا توی بحث این تمهید نظری اینجا اشاره‌ای بکنم، رو اینه. ببینید ما خوب که نگاه بکنیم، اصل مشترک اخلاق و سیاست اراده است. یعنی هم در اخلاق و هم در سیاست یک عنصری به نام اراده وجود داره. حالا در منظر اسلامیش این اراده در عرض میکنم که اخلاق از منظر اسلامی و در سیاست از منظر اسلامی، این اراده برای مبارزه با نیروهای شر هست. خب یا برای اینه که نیروهای عرض میکنم شر بر روابط و رفتارها غلبه نکنند. خب اگر این چنین باشه، یعنی این اراده توی رفتار انسان حضور داشته باشه و وصف مشترک اخلاق و سیاست مبارزه با نیروی شر باشه، وقتی این به حوزه اخلاق میرسید، مبارزه درونی است با نیروهای شر، مبارزه با نفسانیته. و وقتی که مبارزه بیرونی است، سیاسته. حالا توی مبارزه بیرونی، مبارزه با طاغوته. خب مبارزه درونی، مبارزه با هوا و حواس نفسانیت، مبارزه بیرونی، مبارزه با طاغوته. غالبا عرض می کنم اندیشه ورزی در عرصه تعاملات بیرونی بر عهده کیه؟ بر عهده سیاست. در عرصه درونی تنظیمگر روابط درونی انسان که این درون در واقع سامان میگیره و بعد وارد اخلاق روابط سیاسی میشه، اون میشه اخلاق، کار اخلاقه. خب حالا عرض کنم هر دوی اینها می هدف دارن، یعنی هم هدف اخلاق و هم هدف سیاست تو این منظر اسلامی سعادته. لذا اینجاست که اخلاق و سیاست به هم میرسند، توی این مرحله اخلاق و سیاست در کنار هم قرار میگیرند. عرض کنم که و هر دوام یک هدف دارن. حالا پس ما میتونیم بگیم که ما در اخلاق و سیاست داریم به عمل صالح میرسیم. خب این عمل صالح دو سه تا ویژگی داره. یعنی هر عملی، حال از جمله عمل صالح، یکی اینکه اختیاریه، عمل صالح سیاسی، خب دوم اینکه عرض میکنم جمعیه، سوم اینکه دارای انعطاف و تغییر و تحوله. همچنان که این عمل اخلاقی، این عمل اخلاقی اختیاری بود، یعنی اگه کسی مجبور کنن کاری انجام بده خب اخلاقی نیست دیگه. اگر عرض کنم که اخلاق باشه اختیاریست، به دور از فساده و در راستای اصلاح نفس و برای رهایی انسان از غلبه نفسانیت، این ویژگی در واقع فعل اخلاقی است. عرض کردم همین فعل و یا همین عمل، همین عمل صالح سیاسی هم خب شما وقتی که دوباره نگاهش میکنید میبینید همینجور اختیاریه، حالا چون سیاسیه، جمعی و اجتماعیه و دارای انعطاف هم هست. همینجور شما برعکسش حالا اگه اون ور صحنه رو نگاه بکنید که در واقع نقش ناعدالتی میشه و یا بدون، یعنی جنبه عکس این رو اگه نگاه بکنید اینجوری میشه. مرحوم ملا صدر توی رساله سه اصلش، خود چون میدونید این بحث رو شاید اصلا بشه از منظر مرحوم ملا صدر هم به یک تعبیری مطرح کرد، توی رساله سه اصلش که ظاهرا تک رساله است که در زبان فارسی به زبان فارسی نوشته، ایشون میگه سه امر هست که هلاکت کننده جان و روان آدمی هند. من فقط خلاصش رو میگم، یکی جهل به معرفت نفسه، یعنی نبود شناخت نفس. دوم حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات. و سوم تسویلات و تدلیسات نفس اماره و شیطان مکاره. خب اگر این سه بشه، اون اراده میشه چی؟ میشه اراده میشه برای مبارزه با نیروی خیر، یعنی برعکس اون. اونجا اراده توی منظر اسلامیش برای مبارزه، برای در جهت خیر بود، اینجا برای مبارزه با نیروی خیره. حالا این نیروی خیر در درون فطرت و ندای فطرته و در بیرون انبیای الهی هستن، با اینا مبارزه میشه. حالا باز اینها میرسه به اخلاق، میرسه سیاست. اینجا دیگه این تعاملی که میان اخلاق و سیاست غالبا اینجوری میشه که سیاست حاکم بر اخلاق میشه، یعنی سیاستی که گویی حکمرانی میکنه، سیاستی که لذا اینجا میشه حکمرانی نفسانیت، دیگه حکمرانی اخلاقی نخواهد بود. وقت شما میتونید مثلا این رو توی اندیشه های جدید، توی اندیشه های برخی از اندیشه های سکولاریستی رصد کنید. اینجاست که دیگه قدرت برای قدرته، سیاست برای سیاسته، سیاستی که راهبر، اخلاق تلاش میکنه که چیکار کنه، توجیه کنه. اخلاق به دنبال سیاست به راه میفته، اما تو اندیشه، تو اون نگاه، میان اخلاق و سیاستی رابطه رفت و برگشتی و تکمیلی و تکاملی بود. لذا اینجا دیگه هدف هم، هدف این اخلاق و هدف این سیاست میشه شقاوت، اینجا میشه شقاوت. حالا این دیگه بحثش مفصله، من فقط میخواستم یه به این نکته اشاره ای بکنم توی این تمهید نظری، علاوه بر اون چیزی که دوستان توی مقاله دیده بودید که اینجا همراهی اخلاق و سیاسته، و همراهی اخلاق و سیاست که درش تهذیب ظاهر هست، تهذیب باطن هست، نورانیت باطن هست و فنای نفس از ذات خود که تعابیر مرحوم ملا صدراست توی عرض میکنم این کتاب مفاتیح الغیب. اینجا وقتی که این اتفاق بیفته توی این عرصه دیگه ما از اون حکمرانی اخلاقی فاصله گرفتیم. علاوه بر این دو سه نکته ای که اینجا بودم، میخواستم اون نکته هم یه اشارتی داشته باشم که خدمت رو عرض کردم. خب حالا عرض کنم که ما وقتی که توی این تعاملات و روابط نگاه میکنیم، عرض کردم عدالت و اخلاق کوی در کنار همند و با همند، اینها میشن راهبر چی؟ راهبر سیاست. یعنی اخلاق و عدالت سیاست به دنبال خودشون میکشونن توی حکمرانی اخلاقی، نه اینکه اخلاق و سیاست به دنبال سیاست به راه بیفتن. اون میشه حکمرانی نفسانی یا حکمرانی، اسمش چی بذاریم، حکمرانی مثلا هر چی که شما بگید، مثلا اندیشه سکولاریستی یا اندیشه هنر، سیاست برای سیاست، قدرت برای قدرت، اونه. آره مثلا یا غیر اخلاقی. عرض کنم که حالا توی اندیشه جدید مثلا اومدن گفتن خب ما برای اینکه این حکمرانی اخلاقی اتفاق بیفته و یا به تعبیری دیگه اون استبداد و اون دیکتاتوری نباشه یه کار میکنیم، یه مثلا تفجیه قوا رو انجام میدیم. برخی از علما خوب میگن، میگن شما وقتی که این نفسانیت باشه، اخلاق نباشه، عدالت نباشه، شما هر چی هم میخواد تفکیک قوا انجام بدی داری تفکیک شر میکنی. یعنی توی حکومت استبدادی یه نفر مینشینه، یه نیروی شره که همه روابط رو تنظیم میکنه. توی حکمرانی نفسانی و یا غیر اخلاقی اینجا وقت چه اتفاق میفته؟ اینجا شما بر فرض که بخواد جلوی استبداد بگیری، داری عرض میکنم که شر رو و یا نیروی شر رو و یا نیروی استبداد رو تقسیم میکنی. لذا اون چیزی که مهم و کلیدی تو حکمرانی اخلاقی اینه که شما بتونید عدالت رو در جان و در نهان و نهاد انسانها بنشانی. مگه این عدالت باشه میتونه همه اون فرایند حکمرانی و حاکمیت رو تنظیم کنه؟ در غیر این صورت من به نظرم رسیدن به این حکمرانی اخلاقی خب غالبا با چالش جدی مواجهه و گویی بیشتر یک مثلا آرزوست. همچنان که مثلا توی عرض کنم تقسیم و یا توزیع قدرت هم همین اتفاق میفته که دیگه حالا من وارد اون بحث نمیشم. با این مقدمه ای که نسبتا طولانی اشاراتی خواهم کرد به برخی از کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی، خب از عرض میکنم اون کارکردهام که دارم میگم طبیعتا شاید شما 10 تا کارکرد بتونید نام ببرید، اون کارکردهای عمده و اساسیش عرض میکنم. یکی اشاره کردم وقتی اخلاق، وقتی عدالت میاد توی حکمرانی و حکمرانی و حکمرانی اخلاقی میکنه، اون هسته مرکزی عدالت که احقاق حقوق شهروندان هست، احقاق حقوق مردم هست، احقاق حقوق صاحبان حق هست، اون میاد توی این حکمرانی حضور پیدا میکنه. پس یکی این حقوق شهروندان رعایت خواهد شد. این جالبه، اون آیه قرآن که فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، خب لتحکم بین الناس بما اراک الله، بر اساس آنچه که به تو یاد دادیم، به تو نشان دادیم، به تو آموخته ایم، بر اساس آنچه که به تو آموخته ای عمل کنی. این بر اساس آنچه که به تو آموخته ایم، این در واقع اگر عملی بشه که اولش در درونه و در جان حاکم هست و بعد در بیرون در روابط سیاسی اجتماعی، این به احقاق شهروندی می انجامه. که حالا من آیات دیگه هم اینجا دارم، انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. و حالا فرض بگیرید بر فرض مثلا این نباشه، یعنی وقتی که اخلاق نباشه و یا این عدالت نباشه، اینها این میشه حاکمیت فرعون. این آیه قرآن یونس 83 رو در نظر بگیریم، فما آمن لموسا الا ذریه من قومه، مگر یه تعدادی از اطرافیان خودش، فرزندان خودش. چرا؟ علا خوف من فرعون، به خاطر ترسی که از فرعون داشتند. و ملأهم و ملأ فرعون، پیرامونیان فرعون، ان یفتنهم، بلکه اینکه میترسید اونها رو چیکار کنن؟ شکنجه و آزار بدند. منظور میگم یعنی وقتی که اون نه اون اخلاقه و یا اون عدالت نباشه، سر از این وضعیت آشفته در میاره. مرحله بعدش وقتی که حضور داشته باشه، دوری از استبداده. خب حالا ببینید در واقع همینه دیگه. لذا ببینید وقتی که عدالت نیست، احقاق حق هم نیست. حالا اگه احقاق حق نباشه تو روابط سیاسی اجتماعی، حقوق شهروندان چی میشه؟ انکار میشه. حق شهروند که انکار شد، حتی شخص توی ابتدایی ترین رفتارها و عقایدش هم گویی باید اجازه بگیره. میگه ما میترسیم ایمان بیاریم، چرا؟ علی خوف من فرعون، چون میترسیم. یعنی این ابتدایی ترین حق که باوره، اونجا توی اون جریان ساحران هم هست دیگه، توی ساحران گفتش آیا به او ایمان آوردی قبل ان آذن لکم، بیش از اونی که من به شما اجازه بدم یعنی توی ایمان، یعنی هسته اولیه شخصیت و هویت انسان رو هم اینا میخوان بگیرند. یا حتی اونجا ایمان، باور، ایمان و باور فرد رو هم میخواد چیکار کنه؟ میخواد در اختیار خودش بگیره. لذا عدالتی که نباشه احقاق حقوق از ابتدایی ترین حقوق تا حالا اونجایی که شکنجه میکنه، میکشه، خب ذب میکنه، بعدش گفتش که لأصلبنکم فی جزوع النخل، اون اینا دیگه همجور حساب بگیرید. خب لأصلبنکم در درست فیه دیگه، آره؟ فی جزوع النخل، آره، من فیه همین کلمه. خب آره عرض کنم که بس کارکرد دوم دوری از استبداده، وقت منم دیگه خیلی نمونده. دوری از استبداده، اگر در واقع اون عدالت حضور داشته باشه، ببینید استبداد در واقع، خب دوستان مستحضرید دیگه، یعنی این که من بدون مشورت، بدون رعایت نظر دیگران، بدون شناسایی حق عرض میکنم تعیین سرنوشت از سوی دیگران کار کنم، هر جوری که دوست دارم رفتار کنم. خب این میشه تعبیری که مولا علی علیه السلام داره، اینه من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارک ها فی عقوله ها. این استبداد به رأی، این که من خودم همه کاره، همه جوره، همه چیز فهم، این از اینجاست. این استبداد وقتی که توی رفتار حاکم بشه میشه حکمرانی مطلق الانان، که خودش هر جوری که دوست داره توی عرض میکنم حقوق مردم، توی زندگی مردم دخالت کنه. خب طبیعی است که اینجا همه کار هم با ترس و با بیم از حساب و عقاب در واقع پیش میره. خب اینجاست که باز اخلاق دیگه حضور نداره، عدالت دیگه حضور نداره. اما وقتی که باشه، حاکمیت از استبداد چی؟ دور میفته دیگه. من مستنداتش که اینجا دارم حالا نمیخونم. بحث بعدی احتیاط تو رفتار سیاسیه. اصولا من به نظرم یک کار مهمی که عدالت انجام میده، کار اساسی که عدالت انجام میده، اینه که انسان رو محتاط میکنه توی رفتارش. انسانی که عادل نیست، هر جوری که دوست داره عمل میکنه، هر جوری که میخواد حرف میزنه، پای هیچی با نمیسه، هیچ گفتاری براش مهم نیست، غیبت و تهمت و دروغ و نمیدونم اتهام برچسب‌زنی و این و این همش برای اینکه این عدالت تو جان انسان ننشسته. وقتی عدالت توی جان انسان ننشینه، رفتارها خارج از احتیاط میشه. چه اما وقتی که عدالت هست، یعنی تلاش میکنی که گناه نکنی، همین عدالت فردی رو دارم عرض میکنم، بعد این عدالت فردیه میاد تو عرصه اجتماعی، تو عرصه سیاسی. از همینجا اگر این شما داشته باشید، تک تک کلمات دیگه حساب شده میشه، تک تک کلمات. من این فکر کنم از مولا علی علیه السلام فرمود من ایقن بالآخره لم یحرس علی الدنیا. خب یا من ایقن به ان البعث حق، کسی که یقین پیدا کرد که بعث حقه، رستاخیز، فخاف الفضیحه، ایقن به ان الحساب حق فحاسب نفسه، نفس خودشو محاسبه میکنه. ببینید اینجا یعنی این رفتار دیگه اینجوری نیست هر چه پیش آمد خوش آمد، هر گفتاری پیش آمد خوش آمد. اینجا حاکم تک تک رفتار، گفتار و اندیشه هاش رو چک میکنه، بررسی میکنه، احتیاط داره و میدونه روزی تک تک اینها مورد چی قرار خواهد گرفت، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. اینا همش به خاطر اون چیه؟ به خاطر این حضور، این عنصر عدالت در این عرصه هست. لذا میدونه که من یعمل مثقال ذره خیرا، یعنی یه ذره خیر رو هم میبینه و شر رو هم میبینه، لذا این دقت رو انجام میده به نظر من و این کار عدالته. نکته دیگه ای که آخرین نکته است اگه اشتباه نکنم اشاره میکنم، رفتار اعتدالی است. رفتار اعتدالی به معنی سیاسی شاید الان کار ندارم چون تو جامعه ما هست، من رفتار اعتدالی در واقع اون جایی است که انسان از افراط و تفریط دور میشه، از اینجاست که در واقع اون نفس شهوتران درندخو کنترل میشه. یه تعبیری عرض کنم که مرحوم، بذارید من بیارم اینجا رو اینو اشاره کنم. آقا مثلا اینو همیشه توی ادبیات قبلی هم در اسلامی و هم غیر اسلامیش بوده که اخلاق و یا اخلاق نیک، اعتدال و عدالت در کنار هم میان و با هم میشن و با هم معنادار میشن. بعد مرحوم، ببینید اینو پیدا میکنم، مرحوم علامه وقتی که عدالت رو تعریف میکنه این دوری از افراط و تفریط رو در کنارش میاره. خب یعنی این که نفس به یک نوع اعتدال میرسه، این رو توی تعابیر مرحوم نراقی هم هست، یعنی عدالت رو وقتی که دارن تعریف میکنن برقرار کردن تساوی و تعادل، افراط و تفریط اینا و اعتدال و وسط در واقع به این برمیگردونند. بعد مرحوم فیض کاشانی میگه در اخلاق نیکو سه قوه هست: قوه علم، غضب و شهوت، قوه اعتدال. قوه علم این که انسان میتونه میان راستگویی و دروغ، میان خوب و بد، حق و باطل تشخیص بده، این میشه قوه حکمت. قوه غضب و شهوت در واقع نیکی این دو به آن است که انقباض و انبساط هر یک به اندازه‌ای که حکمت و دین اقتضا میکند، یعنی اون حالا مثلا اون وجه عالیش مثلا اگر اعتدالش باشه میشه چی؟ توی غضب مثلا میشه شهوت، میشه شجاعت. قوه عدل هم کارش چیه؟ این قوه عدل توی این غضب و شهوت اینه که تنظیم میکنه با حاکمیت عقل و شر، میان غضب و شهوت تنظیم میشه. حالا عرض کنم که اگه بخوایم خلاصه کنیم میتونیم بگیم وقتی که عدالت از فرد به عرصه سیاست و اجتماع ریزش میکنه، مثلا حال بگیم در حاکمیت، گوشه ای از حکم رو، نمیگه همه حکمرانی اخلاقی، به نظر میرسه یکی از حصه های بزرگ و عرض میکنم که تأثیر گذار حکمرانی اخلاقی به دست اومده. وقتی حکمرانی اخلاقی شکل بگیره در عرصه سیاسی، احقاق حقوق شهروندی، دوری از استبداد، عرض میکنم که رفتار اعتدالی و رفتار احتیاطمند، رفتار سیاسی احتیاطمند به وجود میاد. چون این است که به نظر میرسه این تعبیر مولا علی علیه السلام معنادار بشه که فرمود ان العدل میزان الله سبحانه، این میزان خداونده، الذی وضعه فی الخلق و نسبه لاقامت الحق فلا تخالفه فی میزانه ولا تعارضه فی سلطانه.